الله الرحمن الرحيم. اگر کسی زنی رو سیغه کرد ثم بان انها کانت کتابیه، یعنی خب معلوم شد که یهودیه است یا نصرانیه است و مطعه شده، ظاهرش اینه که در موقعی که صیغه مطعه خونده شده مبنیان بر این که مسلمان هست صیغه خوندن، ولی در هر حال چون در باب ازدواج با کتابیه گفته شد در ازدواج دوام که اشکالی نداره و اهل کتاب رو می شود نکاح کرد، یهود و نصارا و مجوس و. حالا در این باب حق فسخ که در حقیقت یک نوع خلافی در آمده از واقع یا مثلا یک نوع تدلیسی بوده از ناحیه اون زن که نگفته بوده که من مذهبم چیه و طرف هم فکر میکرده که مسلمانه، اینجا عبارت مرحوم محقق این هست که لم یکن لهو فسخ قبل هبت المده یا دون هبت المده، که ظاهر این عبارت یعنی اگر بعد از هبه مده باشه فسخ هست، در حالی که فسخ اصلا صدق نمی کنه، همونطور که ما در باب مطعه تفصیل صحبت شد که اونجا طلاق وجود نداره و اونجا با پایان مدت در حقیقت اختراق محقق میشه و یا با عفو بقیه مدت، و اینجا اگر خلاف معلوم شد لم یکن له فسخ قبل هبت المده یا دون هبت المده، فرحال میگن منظورشون همینه که در حقیقت با هبه مده فسخ محقق میشه، نه اینکه بخون بگن اذا وهبت المده اون موقع یکون له الفسخ، اونجا دیگه با پایان مدت و بخشیدن مدت فسخ معنا نداره، که وقتی بقیه مدت رو بخشید خود به خود دیگه تمام شده است، انتصاب پیدا حاصل شده. بنابراین منظورشون از این جمله همطور که شراح معنا کردن گفتن منظورشون از این جمله یعنی فسخش همون هبه مدته، بقیه مدت رو که ببخشه خود به خود فسخ شده، این حق رو داره، با اینکه عیبی نیست، با اینکه ازدواجش جایز است، ولی چون یک نوع تدلیسی بوده این حق رو داره که به اصطلاح بقیه مدت رو بهش ببخشه و خود به خود فسخ محقق بشه. و اما اگر همین جریان در ازدواج دائم بوده اونجا فرق میکنه با مطعه، در ازدواج دائم اگر این تدلیس محقق شد، یعنی نگفته بود که من مذهبم چیه و ظاهرش این بود که با مذهب اسلام و عهد دائم خونده شد، اونجا وقتی معلوم شد که خلاف واقع بوده یا خلاف مقصود بوده، اگر شرط اسلام کرده باشه که خیلی روشنه که تخلف شرط و با تخلف شرط حق فسخ مشروط رو داره و نه به عنوان فسخ، بلکه اونجا با طلاق میتونه از هم جدا بشن، چون ازدواج کتابیه به سر و دائم بلا اشکاله. این مسئله خیلی بحثی نداره، ولی به هر حال این یک فرعی است که ذکر کردن. مسئله بعد یک فرعی است که شاید کم اتفاق بیفته یا ممکنه اتفاقا بیفته، چون در منشأش میگن اصلا چرا این مسئله مطرح کردن، یعنی به خاطر اینکه در روایت وارد شده که چنین نمونه‌ای بوده و حکم روایت با حکمی که در قواعد شرعیه هست با هم تفاوت میکنه. حالا صورت مسئله رو من عرض میکنم. ملاحظه میفرماید که قواعد شرعیه که تا الان در باب نکاح بحث کردیم چه دائمشه چه متعقب، قواعد کلیه که بحث رو چی ایجاب میکنه. البته تعبیر صاحب شرایع این هست که دو تا زن رو برای دو تا مرد عقد کردند، حالا ظاهرش اینه که فی جلسه واحدن، حالا به عقد واحد و به عقد متعدد اینا ذکر نشده، ولی معناش اینه که عقد هر دوشون صحیح بوده. دو تا زن رو برای دو تا مرد، حالا اون دو تا مرد غریبه هستن برادر هستن، اون دو تا زن خواهر هستن برادر مثلا غریبه هستن، اینا ذکر نشده، ولی حالا روایتی که نگاه میکنیم یه تفاوتایی داره. دو تا زن رو برای دو تا مرد عقد کردن، بعد ثم ادخلت هذهی علی هذا و ادخلت هذهی علی هذا، یعنی در حقیقت زن زید رو بردن پیش عمرو و زن عمرو رو بردن پیش زید. زید و عمرو دو تا دامادن و دو تا عروس هم هست. در موقعی که میخواستن ببرنشون به اصطلاح به هجله، جای هم بردنشون داشت. حالا البته اینجا صوری هم پیش میاد که بعد عرض میکنم که این اغراء و این ایجاد اشتباه از ناحیه ولی بوده، از ناحیه خودشون بوده، از ناحیه هر کس بوده، بعد او غرامت داره نداره و صور بعدش رو بعد عرض میکنم. حالا در اینجا که دو تا زنی که دو تا شوهر، هر کدامشون شوهر معینی دارن، بردنشون پیش یک غریبه و کل واحد از این رجلان هم دخلا به ها ان شبهتن یا ان علمن ان هما و ان اهده هما، صور متعددی پیدا میکنه دیگه. یعنی کل واحد از این دوتا مرد نسبت به این زنایی که اوردن براشون تو رجله نمیدونن که زن دیگری غیر از اونیه که عقد برش خوندن. در این صورت فعلا مورد بحثه که وطیه به شبهه تلقی بشه. حالا اگر بدونن رو بعد عرض میکنم. در این صورتی که نمیدونن و وطیه به شبهه هست، قاعده چی ایجاب میکنه؟ قاعده شرعی، قاعده شرعی اینه هست که خب اگر دخول انجام گرفته و وطیه به شبهه هست، وطیه به شبهه رافع زوجیت نیست یا قاطع زوجیت نیست، زوجیت اینها نسبت به شوهر اصلیشون باقیه و هر کدامشون زن شوهر خودشون هستن، منتها اشتباه هم بردنشون پیش یک مرد دیگری. اینجا وطیه به شبهه که محقق شده، طبعا باید اینها هر دوشون عده بگیرن، عده وطیه به شبهه، و بعد از پایان عده هر کدام برن پیش شوهر خودشون و در این مدتی که عده گرفتن شوهرشون نمیتونه باشون مجامعت داشته باشه، درست مثل مانعی که مثلا در حال حیض ممنوع هست، در حال عده وطیه به شبهه هست الان اونجا ممنوع هست و زنشه ولی ممنوعه که باش مجامعت بکنه تا وقتی که عده تمام میشه. این قاعده شرعی است و کل واحد از این دوتا مردی هم که شبهتن با این دوتا زن مجامعت کردن میبایست مهر المثل این زنها رو بهشون بدن، در صورتی که شبهتن بوده، یعنی نه زن و نه مرد نمیدونستن که یک چنین جا به جایی یا یک چنین اشتباهی واقع شده. اما اگر هر دوشون بدونن که این جا به جایی واقع شده، میشه زنای محسنه. چرا زن شوهر داره ولی حاضر شده با یک مرد غریبه مباشرت بکنه، یا مرد زن داره ولی حاضر شده با یک غریبه مباشرت بکنه، میشه زنای محسنه. و خب حکم زنا رو داره و احکام زنا برش مترتبه. یکی از احکام زنا هم این است که عده نداره، یعنی زانیه و زنا عده نداره، اونطور که صاحب جواهر فرمودن، دیگران هم فرمودن. نتیجتاً اگر هر دوشون عالم بودن به این اشتباه و جابجایی، هر دوشون میشن زانی و زانیه و فجر دو کل واحد من همامت جلده و قهرن محرم وجود نداره، مهر المثل وجود نداره، یک زنایی واقع شده دیگه، احکام زنا رو داره. اما اگر هر دو جاهل بودن و وقتی به شبه بود، باید عده نگه داره و باید مهر المثل رو هم بپردازه. اگر احدهما عالم بودن و آخری جاهل بوده، مثلا مرد میدونسته که این زنه که براش عقد کردن نیست، این یکی دیگه است آوردن، در این حال باش مجامعت میکنه، مرد زانی حساب میشه چون عالما با این زن مجامعت کرده، با اینکه میدونسته زنش نیست. حالا زن غیر هست یا نیست و میدونسته یا نمیدونسته، بالاخره با یک بیگانه بدون مجوز شرعی به عنوان اینکه زنشه مجامعت کرده، مرد میشه زانی و زن میشه مشتبه علیها و شبهتن. پس زن بازم باید عده نگه داره و حق به اصطلاح مهر المثل رو هم داره. یا اگر عکس شد، زن میدانست است که این اشتباه انجام شده ولی مرد نمیدانست است، اینجا زن حق زانیه حساب میشه و حق مهر المثل رو نداره و قهرن حکم زن زناکار رو هم باید برش به اصطلاح اجرا کنند. خب تا اینجا خیلی بحثی نداره، قواعد خیلی روشنه که اگر هر دو جاهل بودن وقتی به شبه هست و در وقتی به شبه زوجیت به هم نمیخوره و بعد از عده که تمام شد، اینا هر کدام باید برن پیش شوهر خودشون و زن شوهر خودشون هستن، چون وقتی به شبهه قاطع زوجیت نیست. مثل زن شوهری هستن که یه مدتی با هم زندگی میکردن، بعد اتفاقا مثلا یا یک غریبه آمده خیال میکرده زنشه و باش مجامعت کرده، این زنم خیال میکرده شوهرشه باش مجامعت کرده. حالا در قدیم این چیزا زیادتر اتفاق میفتده، شاید حالا کمتر اتفاق میفته با شرایط زندگی امروزی، ولی در قدیم امکان داشته که بیشتر اتفاق بیفته. اونجا میشه وقتی به شبهه و وقتی به شبهه قاطع زوجیت نیست. سوال دیگری که اینجا مطرح شده و دنبال این مسئله ذکر کردن اینه که لو ما تطاهین عده، حالا همون صورت وقتی به شبهه رو ملاحظه بفرمایید، این دو تا زن رو برای این دو تا مرد عقد کردن ولی در موقع به اصطلاح رفتن در حجله و رفتن در برای مجامعت جا به جا کردن، یا جا به جا شده است، نبا بگیم کردن، جا به جا شده است اگر که این جا به جایی مجهوله برای هر دوشون هست، قرار شد که عده نگه دارن از این بچه شوهر، باید عده نگه دارن و بعد هم زن شوهر خودشون هستن. حالا لو ما تتا فل عده، در اینجا اگر این دو تا زن در عده فوت شدن، مسئله ارثشون چطور میشه؟ قواعد چی میگه؟ قواعد شرعی به طور کلی میگوید که این زنی که فوت شده به اصطلاح ارثش مال شوهر خودشه و شوهرش ارثشو میبره، غریبه ارثشو نمیبره. حالا یه مردی اتفاقا باش مجامعت کرده و شبهتن هر دوشون هم جاهل بودن که این شبهه هست، بنابراین حالا گناه هست گناه نیست، گناه تقصیرشون تحت هست نیست، اون یه بحث جداییست، ولی به هر حال فوت شده مطابق قواعد ارث. زن اگر فوت شد، اگر بچه داره یه سهمی داره، اگر بچه نداره یه سهمی داره، مطابق قواعد ارث شوهرش ارث ازش میبره، ولی اون مرد غریبه ازش ارث نمیبره. یا همچنین اگر همون مردها در همون حال عده هر دوشون یا یکیشون فوت شد، باز قواعد ارث حاکمه، یعنی زن اصلیش ارث ازش میبره و شوهر اصلی در حقیقت فوت شد ارث میبره. و بعد از پایان عده هم باید اگر مرد فوت شده بعد از عده از اون بطی شبه، عده وفات رو جدا بگیره، چون شوهرش فوت، شوهر اصلیش که شوهر شرعیشه فوت شده و در عده‌ای که داشته است عده از یک وطی به شبه بوده، شوهر اصلیش هم فوت شده، بعد از پایان عده میبایست عرض کنم که عده وفات رو جداگانه باید دوباره بگیره. عده وفات ربطی به عده هم نداره.
وطی به شبه بچه دار شدن چطور میشه؟
بله؟
از وقتی به شبه بچه دار شدن این بچه ایسی از چی
میگه؟ ولد شبه از دیگه بچه، بچه دار شده از وقتی به شبه.
حالا من فروات رو دیگر نکار ندارم، حالا اجازه بدینی بحث من تمام کنم حرفه ی حرفه ایشون رو. میگن اصلا این چه بحثیه که دوتا زن رو جا به جا کردن؟ اگر اقراء در بین بوده است برای پرداخت اون حق اون اجرت مهر المسما، اگر اقراءی در کار بوده میبایست این مثلا مردها مراجعه کنن به اون کسی که اینها رو در جهل نگه داشته و غیر زنشون رو تو هجدهشون رو برده، حالا میخواد پدر اون زن باشه، میخواد ولی اون زن باشه، میخواد برادر اون زن باشه، میخواد خود زن باشه، هر که باشه، اگر کسی اقرا کرده بوده و موجب جهل این مرد بوده که این زن زن خودش نیست و به جای زن خودش آوردنش در ازله و نمیدونسته، اون کسی که منشأ اقرا بوده باید اون مهر المسما رو بپردازه، یعنی این شخصی که وطیه به شبه انجام داده، خیال کرده زنشه، بعد معلوم شده که زنش نیست و اشتباهی براش آوردن و محکوم میشه که باید مهر المسما رو بپردازه، اون مغره یا اون مدلس، اون کسی که این تدلیس رو انجام داده، او میبایست خسارتشون رو بپردازه. منشأ این مسئله اینه که یک روایتی رسیده است که عرض کنم که در این روایت داره که لو اهدی اختتان لأهوان، و در حقیقت دو تا خواهر رو، یعنی این اشتباه ممکنه اینجوری روایت میگه اینجوری بوده که دو تا خواهر رو برای دو تا برادر عقد کردن، مثلا فلان خواهر اولی رو عقد کردن برای خواهر برای یک برادر، خواهر دومی رو هم عقد کردن برای برادر دیگری، عقدشون صحیحه، هم زوج مشخصه، هم زوجه مشخصه، هم مهریه مشخصه، همه چیش مشخصه و عقدم واقع شده صحیحا. اما ادخلت احدهما فی آخر یا للآخر یا علالآخر ثم ادخلت امرأت و کل واحدتن علالآخر. در اینجا در اون روایت عرض کنم که با این حکمی که مرحوم محقق در اینجا بیان کردن که عرض کردیم با هم اختلاف داره و منشأ طرح این مسئله اصولا وجود این روایته. دو تا اختلاف هم با هم داره. اون روایت مال جمیل ابن صالحه. من نمیدونم این آقای شهید در مسالک میفرمایند که والمستند روایت جمیل ابن صالح عن بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اهدیتا الى اخوین فی لیلتن فادخلت امرأت و هازا علا هازا و ادخلت امرأت و هازا علا هازا. حالا بقیهش هم میخونم. از نظر سند ایشون بعد بخوان بگن این روایت ضعیفه و سندش ناقصه، در حالی که ما مراجعه کردیم اولا ان بعض اصحاب نیست و خود جمیل ابن صالح آدم شایسته‌ای، سندم این هست و به اسناد ری از شیخ ان الحسن ابن محبوب ان جمیل ابن صالح ان ابا عبدالله علیه السلام قال. اصلا واسطه نمیخوره، ولی ایشون میگن که ان بعض اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. اینجا دارد که در وسائل شیعه تعبیر اینه، جواهر هم مثل وسائل نقل کرده. نمیدونم این اشتباه از کجا رخ داده که شهید میگن ان بعض اصحاب ابی عبدالله و از همین جهت روایت رو تضعیف میکنن و میخوان روایت بزنن کنار. البته دیگران هم تضعیف میکنن، خود صاحب جواهر هم روایت رو تضعیف میکنه، ولی نه از این جهت. از نظر سند سندش اینه، ان حسن ابن محبوب، ان جمیل ابن صالح. اولا خود جمیل ابن صالح فردی هست که من درباره ایشون هم مراجعه کردم، میگن از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست و حتی توصیف کردن نجاشی و علامه فرمودن که کانه وجهن یا وجیهن عند امام علیه السلام یا وجهن بین الاصحاب، یعنی آدمی بوده که چون در باب روات میگن گاهی راوی مثلا راویه هست ولی درایت روایت رو درست نمیتونه چیز کنه، فقط روایت رو میتونه داشته باشه، ولی بعضی از شاگردان حضرت هم درایت رو و هم روایت رو هر دو رو داشتن. درباره این آقای جمیل ابن صالح علامه و فهرست شیخ هر دو میگوین که حظی از وساقت داره و وجیه بوده است اندر اصحاب و واسطه هم نمیخوره، مطابق نقل وسائل واسطه هم نمیخوره. ولی حالا در این حال روایت عنایت بفرمایید. این روایت احکامی ذکر کرده که با اون احکامی که صاحب شرایع ذکر کردن و ما نقل کردیم با هم تفاوت میکنه و اختلاف داره و اصلا علت این که شرایع این مسئله رو مطرح کرده وجود این روایته، اما خواستن این روایت رو نادیده بگیرن و به مخالفت روایت هم و به مخالفت کسانی که به این روایت عمل کردن هم هیچ اشاره هم نکردن. مرحوم محقق فقط فرمودن که اذا تزوج رجلان به امرأتین و ادخلت امرأت و کل واحد من هما علی الاخر فوطعها فل کل واحد من هما علی واطعها مهرل مثل علال قاعده هم هست. درست هم هست همین جوره، برای اینکه وقتی به شبه هست. بله البته صور دیگه شو نگفتن، همینجا فقط دارد ادخلت کل امرتن کل واحدن من هما علال آخر و وطعه ها فل کل واحدن من هما علا واطعه ها محرول مزن. این معناش اینه که شبهتن بوده. و الا همینجا اگر بپرسیم که خب ادخلت امرأت و کل واحدن علال آخر لعله هر دوشون جاهلن، بله درسته، اینجا قاینه میگوید که علابات محرومه، اما اگر هر دوشون عالم بودن، هر دوشون میشن زانی و زانیه، یکیشون عالم بوده یکیشون جاهل بوده، اون عالم میشه زانی یا اون عالمه میشه زانیه، همینطور که اشاره کردیم طبق قواعد شرعی. اما در روایت هم همون صورت شبهه را حساب کرده، اما حکم رو چیز دیگه ذکر کرده. لطف کنید روایت رو که مرحوم شیخ در نهایه به این روایت عمل کردن، ولی این منشأ شده که صاحب شرایع این فر رو مطرح بکنه، ولی اون چی که در روایت جمیل ابن صالح اومده است اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام فی اختین اهدیتا الى اخوین فی لیلتن. البته این اهدیتا الى اخوین معناش این نیست که دوتا خواهر رو برای دوتا برادر هدیه بردن، معناش اینه نکاح کردن، عقد کردن، منتاش در یک شب پدر اون میخواست هزینه کمتر صرف بکنه، خرج کمتر بکنه، یه جلسه عقد گرفته، هر دوتا دخترش رو برای دوتا برادر هم برای دوتا داماده که دوتا برادر بودن عقد کرده، دوتا دختر رو برای دوتا برادر عقد کردن. ولیکن فعود خلط امرأت و هازا علا هازا و اد خلط امرأت و هازا علا هازا. قال امام فرمود لکل واحدت من هما از صداق بلغشیان، یعنی چون مباشرت کرده این داماد به اصطلاح اشتباهی با زن اشتباهی مباشرت کرده، قال لکل واحدت من هما از صداق بلغشیان، یعنی باید صداقش رو پردازه، صداق غیر از محرور مثله، اونی که شرایع میگه میفرماد باید محرور مثل بدن، روایت میگه باید صداق رو بدن. صداق یعنی چی؟ یعنی اون مبلغ مذکور، اون مبلغ مقرر، یعنی همون مهری که چون در مهر بعد میرسیم که کلمه مهر و صداق و نهله و یکی دوتا اصطلاحات دیگه هم هست، اینا همه به همون مبلغ مذکور در عقد گفته میشه. و اینجا روایت داره میگه اگر چنین اشتباهی رخ داد میبایست این کل واحد از اینها به خاطر این مباشرتی که انجام دادن صداق رو بپردازن، در حالی که قاعده میگه صداق نباید بپردازن، قاعده میگه یه وقتی به شبهه انجام گرفته محرول مثلش باید بدن، و این روایت خلاف قاعده است. این یک خلاف قاعده. لکل واحد من هما از صدا بلغشیان و این کان ولیهما تعمد ذلک اغرم از صدا. این هم یک مسئله جداییست که خب در عبارت شرایع دیگه نیامده، و اگر عمدن یا مثلا زناگاه این کار رو ممکنه بکنن، یا فرض کنم که حالا یا مردا یا زنا بالاخره به هر دلیلی ممکنه این کارو بکنن، حالا این کار در خواستگاری و در مقدمات ممکنه رخ بده، اما دیگه در شب زفاف این کارو بکنن این خیلی کار عجیبیه. ما خودمون این وقت رفته بودیم اونطور که برام نقل کردن، رفته بودن خواستگاری، بعد یه دختری هم نشون داده بودن، اتفاقا منزلی که حضرات حجج هم بود، حالا اگر زنده است خدا سلامتش بداره، اگر فوت شده خدا رحمتش کنه، وقتی قوم بود ولی رفت، من کاملا هم میشناختمش. اینا صحبت کردن، مذاکره کردن، همه مقدمات فراهم شد، پسندیدن هم خانواده اونا، پسندیدن هم خانواده ما، پسندیدن تمام شد. بعد در موقعی که میخواستن یه مقدار نزدیکتر بشن و جلسه باشه، خواهر دیگر رو آوردن، گفتن ما صحبت اون خواهر کردیم، این خواهر میشه. گفتن فرقی نمی کنه که خب خواهر اونم خواهر بودم چطور فرقی می کنه. بعد معلوم شد که حالا من یک کار ندارم، معلوم شد که یک آقای دیگری که به اصطلاح متشخص تر بوده، حالا ما یه طلبه معمولی بودیم، اون یه آقای متشخص تر بوده برای اون دختر عملیشون آماده بوده. بعد خانما گفتن هر دو رو باید حفظ کرد، برای که هر دو رو حفظ بکنن جا هم بدارن. اونا همونجور متوجه شده بودن، همون اول گفته بودن ما اصلا نمیخوایم، ما اصلا دیگه قطع کردن. میخوام بگم این اشتباه ممکنه در مقدمات واقع بشه، اما واقعا بعد از این که عقد خونده بشه و هر کدام از این دوتا خواهر برای هر کدام از این دوتا برادر معینن زن شوهر شدن، بعد ادخلت احدهما هازا علا هازا و هازا علا هازا متعاکسن، این یک اقرامی داره، یعنی یک قصد سویی در بین بوده. و اگر زن و اگر دختر و پسر یعنی داماد و عروس هم جاهل باشن، اغرما اون شخصی که این اشتباه رو به اصطلاح به وجود آورده، حالا میخواد پدرش باشه، میخواد ولیش باشه، میخواد برادرش باشه، و حتی ممکنه خود به اصطلاح زن باشه. اگر خود زن باشه معنیش اینه که میدونسته، و اگر میدونسته میشه زنا، و اگر زنا شد مهریه نداره، نه مهران مثل داره و نه صداق داره، یعنی نه روایت شاملش میشه و نه عبارت شرایع داره. که ولی و امکان ولیهما تعمد ذلک اغرم صدا ولا یغرب واحد منهما امرأته، یعنی بعد از اینکه این مغاربت انجام گرفت شبهتن، بعد هر کنیمشون باید برن چه شوهر خودشون، معلومه که این خانم زن اون آقاست، اون خانم هم زن اون آقاست، باید برن چه شوهرشون، ولی شوهرش نمیتونه باید مغاربت بکنن. چرا؟ چون عده وقتی به شبهه داره، مثل این که در مبتلا به حیضه، در حال حیض چطور حرامه، در حال این عده وقتی به شبهه هم حرامه، این منافات نداره، زوجیت به هم نخورده، عقد زوجیت صحیح بوده.
دو
طوره آج آهدهش روایت لطف کنید، نبارت روایته قال لکل واحد من ما از صداق الغشیان به امکان ولی و ما تعمد ذلک اغرم از صداق ولا یغرب واحد من هما امرأته، یعنی هیچ کدام هم پیش زن خودش نباد بره، پیش زن اصلیش که اشتباهی یه وقتی به شبه انجام گرفته، ولا یغرب واحد من هما امرأته حتی تنقض العده، تا اون عده یه وقتی به شبه تمام بشه، فاذا انقضت العده صارت کل واحدت من هما الى زوجها بالنکاح الاول. طبعا وقتی عده هر دو تمام شد، این وقتی به شبهه عده تمام شد، هر کدومشون میرن پیش شوهر خودشون، یعنی بعد از این بعد از توجه به این اشتباه عده وقتی به شبهه داره، ولی در همون زمان عده میره پیش شوهرش، ممکنه پیش شوهرش باشه، استمتاعات دیگه داشته باشه، ولی مجامعت نمیتونه بکنه چون در عده داره، ولی زن و شوهر هم عقدشون صحیح بوده. اختان اهدیتا فی لیلت واحده لأخوان، یعنی عقد کردن دوتا خواهر رو برای دوتا برادر، بعد در موقعی که به هجل بردنشون جا بجا کرده بودن، خب یه وقتی به شبهه واقع شده تمام شد، تمام شد یعنی اینا عده نگه میدارن، اما بعدش میرن پیش شوهرشون باشه، پیش شوهر اصلیشون باید باشن، و خب شوهر اصلیشون هم که دیگه بدون اشتباهه، اون شوهر اصلی غیر از مجامعت همه جور استمتاع زن شوهر از همدیگه استمتاع رو دارن، ولی مجامعت نمیتونه بکنه، مثل حالت حیض میمونه، تشبیه میکنن به حالت حیض. صارت کل واحده منهما الی زوجها بالنکاح الاول، تا اینجا فقط فرقش با قواعد کلمه صداق که میگن این واطیه به شبهه باید صداق رو بپردازه، در حالی که قواعد میگه که این واطیه به شبهه محرم مثل باید بپردازه. چرا صداق رو بپردازه؟ تو زنش که نبوده، عقل که اینجوری نخوندن براش، که زنش اون خواهره بوده، این خواهری که آوردن که زنش نبوده، چرا صداق بپردازه؟ وقتی هم انجام داده شبهتن انجام داده، شبهتن انجام داده باید محرم مثلش بپردازه، قاعده اون رو میگه همونجوری که صاحب شرایط فرموده. عرض کنم که این یک تفاوت بین این دو بزن نظر که به همین دلیل همین مسئله رو آوردن. بعدش فرموده روایت میگوی که میفرماید که قیل له به حضرت عرض شد که فان مات تا قبل انقضاء العده، اگر این دوتا زن در حالی که در عده این دوتا واطیه اشتباهی هستن، دوتا واطیه به واطیه شبهه و زن هم در حال عده این دو واطیه هستن ولو پیش شوهر خودشون هستن ولی در زن ها در حال عده هستن، مات تا حالا یا یکشون یا هر دوشون فرق این در این حد فرق نمی کنه. فین مات تا سوال میکنه از حضرت که اگر هر دو مردن قبل انقضاء العده، قال فقال یرجع الزوجان به نصف صدا علا ورثته ما، یعنی شوهر عرض کنم که هر کدام از اینها به نصف صدا به اسراء از ورثه اونها میگیره. حالا شما ملاحظه فرمایید مثلا زید زن برادرش را که عمرو بوده است ورده بودن پلوش، یکی وقتی به شوهه انجام داد، در اصل این وقتی به شبه باید نهرون و سما رو بپردازه، اگر ابرامی هم هست بره پیش مدلس و پیش مغرم بگیره، اگر هم نیست که خب اشتباهی رخ داده و باید نهرون و سما شو بپردازه. حالا این زن مرد در حالی که در عدشه، در حالی که در عدشه معناش اینه که در حقیقت مثل اینه که زوجش مرده، در حالی که زوجه اون نیست، زوجه دیگریه، شوهرش زن دیگر. اینجا روایت گفته که فان مات به اصطلاح ماتتا قبل انقضاء العده، قال یرجع الزوجان به نصف صدا علی ورثته ما، یعنی این زید از وارث این زن نصف صدا رو پس میگیره. صدا همون مهر المسما بوده نه مهر المثل، صدا همون مهر المسما به اصطلاح مسما، صداق که مهر المسماست. اولا روایت گفته که بانک وقتی به شبه بوده مهر المسما رو بپردازه نه مهر المثل.
به کی بپردازه؟
ثانیاً گفته اگر مرد میباشد روایت.
نه به کی بپردازه نصف رو؟
این زوج یعنی شوهرش، شوهره زنش مرده ولی این زنیست که شبهتن در عده وقتی به شبه بوده، حالا فوت شده در حال عده است ولی زن شوهریشون وحدت فهل لازمه و وحدت مرزه. اگر دو تا زن به اصطلاح 15 تا عدد رو تکمیل بکنن کافی نیست، اگر دو تا مرد هم از یک زن 15 تا رو تکمیل بکنن این هم کافی نیست، وحدت فهل هم لازمه. وحدت المرزه و وحدت الفهل این هم یکی از با شرایط بود. عرض کنم ارتضاء من از سعدیه، خلوص اللبن و همینطور اینا شرایطیست که ذکر شده که در روایات ازش استفاده میشه. حیات مرزه عرفیه، یعنی امر عرفیه، ما هم قبول داریم امر عرفیه، در ما هم نمیگیم اگر 15 تا مرزه رو از میته بگیره کافیه. سوال اینه که فر اینه که مقایسه کردن در حوله این که اگر یکیش در خارج حوله این قرار بگیره مضره، یکیش هم در حال ممات قرار بگیره مضره. در حوله شما قبول داریم اطلاق لمن اراده ان یتم الرضاعه واقعا مقدمه، اما اگر حیات یک امر عرفیه و این زن 15 تا عدد به اصطلاح رضعه کامل 14 تاش را در حال تحیات، یکیش را در حال ممات، یا بعضی از این یکی را در حال ممات، اینجا میتونیم مقایسه کنیم به بهائم و بگیم حکم بهائمه. اگر متن روایتی داشتیم نسلمو، ولی روایت باب رو تا اینجا که من دیدم، حالا بازم مجددا مراجعه میکنم، ولی تا اینجا که ما دیدیم و اینجا خوندیم تا چون حدود بیشتر از 15 تا باب هست، این مسئله فتام مال باب 15 همه، در روایت در باب 15 هم قطعا نیست که من نگاه کردم دقیقا و اون روایت مفصل رو گفتیم اینجا خونده بشه مناسب هم. بنابراین مسئله دوم رضای و رضا این سه تا قاعده رو دست ما داده. اگر اجازه بدید میخوام از این مسئله بگذریم. البته اینو بعد من میبینم که حیات در چه شکلی هست و بعد خدمتتون عرض میکنم. دیگه بریم سراغ مسئله سوم که مصاحرته، یعنی اسباب تحریم، نسب، رضا، مصاحره. سومیش مصاحره.
شیر دادن در نوبت آخری صدق نمیکنه عرفاً، همون ظرف، همون بهائمه، اراده نیست.
عرف میگه بهائمه.
بهائمم
یعنی این خانم هنوز جنازه‌اش روز نمینه، بعد نداشتن. هنوز کفنم بهش نپوشوندن. هنوز داشته بچه شیر میخورده مرد.
نه، این
داشته بچه شیر میخورده مرد.
چون
شیرش رو تکمیل کرد. عرف میگه این مرده، این از بهائمه؟
نه، عرفاً اینو نمیگن شیر داد. این بچه شیر خورد ولی دادن صدق نمیکنه، چون زن اراده نداره، مرده دیگه.
میدونم ولی ببینید 15 تا شو 14 تا شو کامل خورده. بفرمایید اون 15 همی رو هم بخشیشو خورده، زن مرد. بله، هنوزم کفنش نکردم، گستش ندادم، دفنش نکردم. این یک زن مثلا این بهیمت مثل گوسفند میمونه. اگه دلیل داشتید مسلم، دلیل نداشتید قبول ندارید. یه بحث نداره. اگر ببینید چون تعبده و اصل رضا تعبده و تابع روایات بابیم، اگه دلیل داشتیم مسلم، اگر دلیل نداشتیم عرف به این زن نمیگه یک گوسفند این بقیه رز رو داده یا رز 15 هم رو داده، یک گاب مثل شیره گاب نه. به حکم یک گوسفند، به حکم یک رضا این یک نوع قیاسه.
بله، ولی از دست خورده.
از کجا میگی؟
برای اینکه اراده نیست.
عرفیه یا نه، ببینید بحث نه. اگه دلیل داشتیم مسلم دیگه بحث نکنیم. اگر متن روایتی داشتیم که اون به حکم بهیمه است مسلم، ولی عرف نمیگه زنی که مرده داره شیر میده، در شیر 15 همی نفسش قطع شد و دکتر گفت مرده است، ولی این بچه هنوز رو سینه‌ش داره شیر 15 همیشو میخوره. اینجا شما میگید
حداقل موجب شک چه؟ شک کم عدم این است.
اگه در خواب باشه بخونه چی؟ خانم خواب
نه، خواب چیه دیگه است. در خواب رد صدق میکنه. به قول ایشون مثل خواب میمونه، مثل خواب میمونه، مرگش مثل خواب میمونه. عرف واقعا میگه این چون در حال خواب بوده مرده نبوده. بین نا و بین الله داشت شیر میداد، هر دوشون خوابشون برد، هم بچه خوابش برد، هم مادر خوابش برد، ولی شیرش رو سیر خورد و از کنم که تری و تطرک و تنام، هر دوشون خواب رفتن. حالا بخشی از این رضا در حال خواب انجام گرفت. شما خارج میدونید از وحدت، خیلی بعید عرفیه. لذا یه مقداری این مورد بحثه. این دیگه بقیهش انشاءالله در روایات باب ببینیم اگر تمام شد هست که نه. بحث بعدی.